بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. إلهي أنسقني بالهدى وألهمني التقوى. خب، بعد ما رسيد به إثبات الصدور در دلیل شرعی لفظی که گفتیم برای اینکه بتوانیم دلیل شرعی لفظی رو اثبات کنیم که از طرف معصوم صادر شده است، باید از یکی از طرقهای چهارگانه که شریعت اینجا ذکر کرده اثبات بکنیم با دلیل که این از معصوم صادر شده. که گفتیم چهار تا طریق وجود داره: تواتر، اجماع و شهرت، سیره متشنبه و خبر واحد سره، که مفصل همان توضیح دادیم و فرق اجماع و شهرت هم قشنگ تبیین کردیم. فقط تنها بحثی که مونده بود بحث حجیت خبر واحد سره بود که دلیلش چیست. انشاءالله اونا تو متن بهش رسیدیم، مفصل توضیح خواهیم داد. داشتیم متن رو میخوندیم، متن تواتر تموم شد، رسیدیم به اسانی متن الاجماع و شهرت. خب، الثانی الاجماع و شهرت و توضیح و ذالک انا. خب این اجماع و شهرت اینجا رفقا میخواد قشنگ تبیین کنه، تبیینش هم بر اساس نحوه شکل گیریشه که بالاخره الان صدا بهتره. من نمیدونم کی نمیشه صدا خرابه. آها، خب عرض کنم که الاجماع و شهره و توضیح و ذالک. حالا اگر باز دوباره مشکل بود صدا بگید که این آقای حسینی امینی اومده این و در اسکای روم. آقای حسینی امینی تشریف بیارید توی بیگ بلو باتن. عرض کنم که و توضیح و ذالک که انا ازا لاحظنا فتوى الفقیه الواحد وجوب الخمس و المعادن مثلا نجد که انها تشکل قرینة اثبات ناقصة الى وجود دلیل لفظی مسبق یدل على هذا الوجود. میگه که توضیح اجماع و شهرت، انا ازا لاحظنا، ما زمانی که ملاحظه کردیم فتوای یک فقیه واحدی را. خب فتوای این فقیه واحد به چیست؟ به وجوب خمس در معادن، اینکه معادن ما خمس دارن. مثلا نجد و میابیم که انها، که این فتوای فقیه تشکل و تشکیل میدهد قرینه‌ای به عنوان اثبات، اون هم اثبات ناقص. خب اثبات ناقص بر چه چیزی؟ بر این که وجود دارد یک دلیل لفظی که مسبق است، این در سابق بوده، که این دلیل لفظی یدل علی هذا الوجوب، که این دلیل لفظیه دلالت بر این فتوای وجوبی خمس در معادن میکنه. خب میگه چرا اینطوریه که وقتی فتوای فقیه رو مواجه میشیم باهاش این گونه است که دلالت بر وجود دلیل لفظی در سابق میکنه که داله بر وجوب است؟ یه لعن فتوای فقیه، چون فتوای فقیه تجعلنا نحتمل تفسیرین لها، به خاطر اینکه فتوای فقیه قرار میدهد ما را در حالی که محتمل می دانیم احتمال می دهیم دو تا تفسیر رو برای فتوای فقیه. یعنی وقتی ما با فتوای فقیه مواجه میشیم دو تا احتمال برای ما وجود میاد. احدهما، اولین تفسیر چی؟ اولین احتمال چیه؟ ان یکون قد استند فی فتواها الی دلیل لفظی مثلا به صورت صحیح. اولین احتمالی که وجود داره اینه که این باشد که قد استند، به تحقیق استناد کرده باشد فقیه ما در فتوایش به یک دلیل لفظی که مثلا اون هم به صورت صحیح، یعنی هم سند صحیح باشه هم دلالت صحیح باشه. ول آخر، یعنی احتمال دیگر، این که ان یکون مخطئا فی فتوا، این که نه در فتوایی که داده خطا کرده باشه، یعنی هم مثلا در دلالتش یا مثلا در سند اون روایتی که بررسی کرده مشکل داشته باشه. میگه و ما دمنا نحتمل فیها هذین التفسیرین معا فهی قرینه اثبات ناقص. میگه مادامی که ما احتمال بدیم در این فتوای فیها، این فتوای فقیه، در این فتوای فقیه هذین التفسیر، این دو تفسیر رو معن همراه با هم احتمال بدهیم، فهیه این فتوای فقیه قرینه است که اثبات ناقص میکنه، این گونه نیستش که اثبات کامل میکنه. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم. أما اگر زمانی که ما اضافه کردیم إليها به اون فتوای فقیه اول فتوای فقیه دیگری رو، که اون فقیه دیگر هم وجوب خمس در معادن رو فتوا داده است، همچنین کبرم بزرگ می شود احتمال وجود دلیل لفظی را که دلالت بر چی بکنه؟ حکم بکنه. خب چرا کبرم احتمال وجود دلیل لفظی که یدل علی الحکم؟ چرا بزرگ میشه این احتمال؟ میگه خاطر اینکه نتیجتا لاجتماع قرینتین ناقصتین، چون شما دو تا قرینه ناقص رو در کنار هم جمع کردی، نتیجه اجتماع دو قرینه ناقص. چرا داره میگه قرینه ناقص؟ چرا هی داره میگه اثبات ناقص؟ اینو برای سوال اونی که این پایین نوشته میگم، حالا نمیدونم کی هست. ببینید اگر با متن میومدید دقت میکردید روشن میشد. آقای سعد داره میگه وقتی ما میریم توی متن فقه با یک فتوایی از فقیهی مواجه میشیم که به عنوان نمونه مثلا فتوا داده به وجوب خمس، اگر فقط یک تک فتوا رو نگاه کنیم و فتوای این فقیه، مثلا فرض کنید این فقیه علامه حلی باشه، اگه فقط فتوای علامه حلی رو نگاه کنیم که مستند به یک دلیل لفظی است، مستند به یک در واقع حکم شرعی است، مثلا حکم شرعی وجوب خمس، خب این فتوا به تنهایی در واقع یک دلیل ناقصه. چرا دلیل ناقصه؟ چون ممکنه این فقیه ما در این فتوایی که داده ممکنه درست رفته باشه، ممکنه اشتباه هم رفته باشه، و تا وقتی که ما این دوتا احتمال رو بدیم این فتوای فقیه یک اثبات و دلیل ناقص حساب میشه، نه دلیل کامل. چرا؟ چون همچنان احتمال خطا توی فقیه رو ما محتمل میدانیم. حالا شهید صد میخواد این احتمال خطا رو منتفی کنه، چطور؟ با اضافه کردن فتاوای فقهای دیگه به این فتوای فقیه اول. بر اثر خدمت شما عرض کنم که اضافه شدن فتاوای فقهای دیگه به این فتوای فقیه اول، این خدمتتون عرض کنم که احتمال خطای فقیه کاهش پیدا میکنه و ما در واقع به یک اجماع میرسیم. خب این استقراء خودمونه، ولی استقراء اولا تحققش سخته، بعدش هم این استقراء تامه. داریم میگیم اجماع فقها یعنی چی؟ یعنی اتفاق همه فقها. پس تقریبا میشه استقراء تام، نه استقراء ناقص. بعدش هم استقراء یک روش قیاسی دیگه برای فهم کلام در واقع خدمتتون عرض کنم که کلامی که صادر میشه، دلیل هایی که وجود داره برای یک مطلب. اما به هر حال پس این که میگه فتوای یک فقیه اثبات ناقصه یا دلیل ناقصه، دلیلش همینه که وقتی ما یه فقیه رو نگاه میکنیم فتواش رو، این یک فقیه توش احتمال دو وجه میره، یعنی هم ممکنه در این فتوایی که داده خطا کرده باشه، هم ممکنه که نه خطا نکرده باشه، اتفاقا استناد به دلیل لفظیش درست بوده باشه، به صورت صحیح بوده باشه. خب چون این دوتا احتمال وجود داره، ما باید به یک طریقی احتمال خطا رو منتفی کنیم. زمانی احتمال خطا منتفی میشه که فتوای فقهای دیگر نیز به این فتوای اول زمینه بشه، و هر چی فتوای بیشتری زمینه بشه و حد اتفاق جمیع علما برسه، عملا اون احتمال خطا هم منتفی خواهد شد و اون موقع است که اجماع شکل میگیره. و اینجاست که باز کاربرد منطق ما میفهمیم که چقدر ما منطق برامون کاربرد داره. خب این باز خودش به قول یکی رفقا که اینجا نوشته یه نوع استقراء دیگه. ما رفتیم گشتیم که البته استقراءش به این نحوه که ما رفتیم گشتیم دیدیم که همه اتفاق پیدا کردن، این اتفاق کاشف از اینه که یک دلیل لفظی وجود داشته که اینها بر اساس اون دلیل لفظی این فتوا رو دادن، که البته متاسفانه این دلیل لفظی به ما نرسیده، که اگه به ما میرسید هم ما هم به همین فتوا حکم میدادیم و فتوا میدادیم. این در واقع ملاک حجیت اجماع فقها هست. خب وحین ینظم و الالفقیهین فقیهان سالسون نزداد و میلن این اعتقاد به وجود حاضر دلیل لفظی، و آن زمانی که الزمان پیدا می کند به اون دوتا فقیه اول، یه فقیه سومی نزداد و میلن این اعتقاد، تمایل ما به اعتقاد به وجود اون دلیل لفظی بیشتر می شود، نزداد و زیاد می شود. خب و ها کذا نزداد و میلان، همچنین تمایلمون زیاد می شود الال اعتقاد، بذالک همچنین ریل ما تمایل ما به اعتقاد به این دلیل وجود دلیل لفظی زیاد می شود، که کلما ازداد عدد الفقها ها المفتین به وجوب الخمس و المعادن، هر زمانی که تعداد فقها ها به وجوب تعداد فقها هایی که فتوا میدن به وجوب خمس در معادن بیشتر بشه، هر چی بیشتر بشه اعتقاد ما به وجود اون دلیل لفظی بیشتر میشه. فاذا کان الفقها ها قد اتفقوا جمیعا علی هذه الفتوا سمی ذلک اجماع. حالا اگر که کان الفقها ها قد اتفقوا، همشون جمیعا اتفاق پیدا کنن بر این فتوا، سمی ذلک اجماع، به این میگن اجماع. و اذا کانوا یشکلون الاکثریت فقط سمی ذلک شهرتا، اگر که فقها ها اذا کانوا یشکلون تشکیل دهن اکثریت را، یعنی اکثر فقها ها به این مثلا فتوا حکم کنن، فقط سمی ذلک به این رفتار فقها ها میگن چی؟ شهرت. پس بنابراین شهرت یه مرحله قبل از اجماع تحقق پیدا میکنه و اون موافقت اکثریت نه کل فقها ها، که پاسخ به این سوال آخرم داده شد. یه فل اجماع و شهرت طریق، بنابراین فل اجماع و شهرت طریقان دو تا راه هستند لاکتشاف وجود دلیل الدلیل اللفظی فی جمله من الاحیان. بنابراین ان اجماع و شهرت، اجماع و شهرت که گفتیم پس اجماع شد اتفاق الکل، در حالی که شهرت شد اتفاق مثلا جل وز، اینها دو راه هستن، دو راهی هستن برای اکتشاف فهمیدن وجود دلیل لفظی که در واقع خدمتتون عرض کنم در فهمیدن وجود دلیل لفظی فی جملت من احیان، در پاره ای از موارد. احیان اینجا معنی موارد دیگه، در زمان ها بعضی وقتا میتونیم از اجماع شهرت ما استفاده کنیم. و حکم الاجماع و شهره من ناحیت اصولیه، حالا میخواد از ناحیه اصولی اینا رو بررسی کنه که حجیتشون و اعتبارشون به چه نحوی، که گفتیم حجیت اجماع شهرت بر اساس حجیت ظنه، ظن معتبر. اگر ما از ظن معتبر علم برامون حاصل بشود به وجود حکم شرعی و دلیل شرعی، استناد به این اجماع شهرت صحیح. در غیر این صورت ما نمیتونیم استناد کنیم، چون قاعده کلی رو خوندیم دیگه، اصل در زنون عدم حجیت، مگر اینکه با دلیلی اثبات کنیم که این اجماع و شهرت از اصل، این اصل ما خارج هستن. اگر از اصل ما خارج شدن، در اون صورت میشن ظن معتبر به الغاء احتمال خلاف از سوی شارع، و در اون صورت اخذ به اونها در راه کشف حکم شرعی متجه خواهد بود. و حکم الاجماع و شهره من ناحیت اصولی، از ناحیه اصولی حکم اجماع و شهرت چیه؟ که انه متى حصل العلم به دلیل شرعی به سبب الاجماع او شهره، هر زمان که علم به دلیل شرعی پیدا کردیم به کمک اجماع و شهرت، وجب الاخذ، واجب است که اخذ کنیم به ذالک، به این علممون که به سبب اجماع و شهرت حاصل شده است در عملیات استنباط. و در این صورت اصبح اجماع و شهرت حجتن، اجماع و شهرت حجت میشن. و اذا لم يحصل العلم به سبب الاجماع و شهرت، اما اگر علم حاصل نشود به سبب اجماع و شهرت، فلا اعتبار به ما، هیچ اعتباری به اجماع و شهرت نیست. چرا؟ از لا یفیدان هینهزن الا ظن، در این صورت فقط هینهزن ظن را افاده میدهن. فقط این که میگه ظن، منظورش ظن غیر معتبر است، چون گفتیم که هر کل ما بالعرض لابد در ینتهی الا ما بالذات. اگر هر ظنی بخواد معتبر شود، چون یادتونه دیگه تو بحث ادله ظنی و ادله قطعی گفتیم ما سه نوع دلیل ظنی داریم، دلیل ناقص سه نوع داریم، دلیل ظنی و ناقصی که اعتبارش از سوی شارع تایید شده، دلیل ظنی و ناقصی که اعتبارش تایید نشده است مثل قیاس، دلیل ظنی که ناقصی که مشکوک الاعتبار و الحجیت هستش. بعد اونجا تو اونجایی که دلیل ظنی بود که از طرف شارع اعتبارش تایید شده بود، میگفتیم چطور تایید میشه؟ شارع میاد این رو کل قطع قرار میده، یعنی آثار قطع رو بر اون بار میکنه، میگه اگر علم پیدا کردی باید بهش عمل کنی. خب چطور علم پیدا میشه؟ میگفتیم با الغاء احتمال خلاف، چون دلیل ظنی اسمش روشه ظنیه، گمانه، ممکنه 70-80 درصدی باشه، 20-30 درصد احتمال مخالفت با حکم شرعی و واقع داره. بنابراین شارع میگه من 20-30 درصد رو منتفی میکنم، بهش عمل کن. اگر با دلیل قطعی ما تونستیم اعتبار یک ظنی رو ثابت کنیم، اون ظن میشود معتبر و در واقع اعتماد به اون ظن معتبر برای ما علم به حکم شرعی حاصل میکنه، مثل همین اجماع و شهرت. خب بنابراین اذا لم یحصل العلم به سبب الاجماع و شهره، اگر ما علم برامون حاصل نشه به سبب اجماع و شهرت، فلا اعتبار به ما، هیچ اعتباری به بوتا نیست. از لا یفیدانه این از الا زن، چون این دوتا جز زن را چیزی افاده نمیدهند. ولا دلیل علی حجیت هذا الزن شرعا، و هیچ دلیلی هم بر حجیت این زن نداریم از لحاظ شرعی. بعدش هم تازه فل اصل عدم حجیت ای، اصلا میگه عدم حجیت زن، زن حجت نیست. چرا؟ لان هذا هو الاصل فی کل ظن کما تقدم، چون این اصل در هر زن نیست همچنان که گذشت. پس اینها اگر معتبرن اجماع و شهرت به واسطه در واقع اعتبار شرعی و الغاء احتمال خلاف از سوی شارع مقدسه، نه به واسطه این که اینها صرفا ون هستن، چون هر دلیل زنی که حجت نیست. خب این از شماره 3 بفهم. عرض کردم ممکنه اجماع و شهرت برای ما صرفا دلیله، یعنی فرضه ها، نمیخوام بگیم اینطوری میشه، ممکنه اجماع و شهرت برای ما ظن معتبر نباشن. ظن معتبر نباشن یعنی چی؟ یعنی از طرف شارع القاء احتمال خلاف نشن که مثل کلقت بشن و برای ما حکم شرعی را به وجود بیارن و علم به حکم شرعی پیدا کنن. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که ما در واقع هیچ دلیلی برای اعتبار شرعی اینها پیدا نکنیم. مثلا ما، چون ما باید یه بحث مفصلی بکنیم که از میان ادله‌ای که به عنوان ادله شرعی لفظی ما حساب میشن کدوم ها رو شارع معتبر کرده. حالا اجماع به چه دلیلی معتبره؟ ما اینجا اصلا بحث نکردیم. ما شهرت به چه دلیلی معتبره؟ دلیل حجیت شهرت چیه؟ ببین ما تو ظهور گفتیم ظهور حجته و باهاش به عنوان یکی از ادله شرعی لفظی کار میکنیم. اما کی گفته که اجماع حجت است؟ دلیل حجت اجماع چیست؟ چه کسی گفته که شهرت حجت است و دلیل حجتش چیست؟ اینو باید بررسی کنیم، مفصلش رو باید بررسی کنیم. اما اینجا جاش نیست، یعنی اینجا جاش نیست، یعنی که در حلقه اولا در مرتبه ابتدای علم جای این کار نیست. فعلا آشنا بشیم با مفاهیم اینها تا انشالله در کتاب های بعدی مفصل بررسی خواهید کرد. از سالس سیرت المتشرعه. خب سیرت المتشرعه چی بود؟ توضیحش رو دیروز دادیم، گفتیم که رفتار همگانی عموم متدینین و دینداران در عصری که معصومین علیهم السلام وجود دارد میتواند کاشف از وجود یک دلیل لفظی برای ما به منظور استناد به اون دلیل لفظی در استنباط حکم شرعی باشد. مثلا گفتیم که در زمان معصومین علیهم السلام مردم متشرعین دینداران روز جمعه به جای نماز جمعه نماز ظهر میخوندن. خب این اتفاق هم چیزی نبوده که مثلا یکی دوبار اتفاق بیفته و حادث بشه. این حادثه بیش از چند بار خیلی زیاد، یعنی اصلا نمیشه شمرد، اتفاق افتاده. خب اگر واقعا حضرات معصومین به عنوان کسانی که مرزدار دین خدا هستن و مفسر دین خدا هستن، اگر با این مخالف بودن باید میگفتن، باید میگفتن که آقا شما حق نداری که به جای نماز جمعه نماز ظهر بخونی. همین که این بزرگواران در واقع تأیید کردن به نحو این که ساکت بودن و مخالفتی از خودشون ابراز نکردن، این عدم مخالفت اینها برای ما میشود یک دلیل برای این که این سلوک و سیره دینداران، روش دینداران می تواند به عنوان یک دلیل شرعی لفظی برای ما به حساب بیاد و ما میتونیم بر اساس اون مثلا فتوا بدیم که آقا شما می توانید در روز جمعه به جای نماز جمعه نماز ظهر بخونید. این سیره متشرع است. یا مثلا در باب اینکه آیا میراث ارثی که به آدم میرسه خمس داره یا نه، اگه سر سال بمونه آیا این ارث خمس داره یا نه. خب گفتن که این خمس نداره. اگر که ما این فتوا رو بریم بررسی کنیم میبینیم که ریشه این فتوا برمیگرده باز دوباره به سیره متشبه. این یه عملی بوده دینداران انجام میدادن، اگر که واقعا غیر از این بوده باید اینو میفرمودن. عدم مخالفت حضرات ما رو به این میرسونه که پس احتمال بسیار زیاد این که این تایید شده. فرمودن که این برای زمانی که از مسلم چیز در اون مورد در دسترس نیست. یعنی چی؟ این سوال رو کی نوشته؟ کی؟ صداتون نمیاد، میشه توضیح بدید یعنی چی؟ نه نه اینطور نیست، فقط اینطور نیست. ببینید این خود این نکته خیلی مهم بود. ببینید حتما لازم نیستش که ما از معصوم علیه السلام چیزی در دسترسمون نباشه تا سیره متشرع برای ما قابل اخذ باشه. البته سیره متشرع اعتبارش مشروط به یک قواعد و شرایطی است که انشاءالله مفصلش رو خواهید خواند، اما مشروط به این نیستش که حتما از معصوم علیه السلام باید چیزی نرسه به صورت قول یا فعل تا ما به این اخذ کنیم. بعد این خدمتتون عرض بکنم که بله حتما مشروط نیست. چرا؟ چون به هر حال اولا همیشه شرایط گفتگو مهیا نیست، همیشه شرایط این که معصوم علیه السلام بیاد خودش این فعل رو انجام بده مهیا نیست و عمل کسانی که دین دارن برای اگر برای شارع مقدس مهم نباشه، پس این چه دینیه که شما در واقع میای اعمالی رو وضع میکنی ولی این که این عمل چطور تحقق پیدا میکنه برات مهم نیست؟ پس امتثال حق مولویت و عبودیت چی میشه؟ پس بنابراین چون این حق طاعت مهمه، شارع باید اهمیت بده به این حق طاعت که در واقع کسانی که دیندار به یک دینن بتونن این دین رو به صورت صحیح انجام بدن و عمل روزانه خودشون رو مطابق با قواعد و قوانین اون انجام بدن. اگر که اینها مشکل داشتن از طرفی مثلا نیومده سوال بپرسه، خب همیشه که اینطور نیستی که طرف بیاد سوال بپرسه بگه مثلا عمل من درسته یا نه، خیلی وقتا طرف انجام میده به گمان این که اصلا این همینه و درستش هم اینه. خب اگر غلط باشه وظیفه شارع اینه که بیاد این کار انجام بده و درستش کنه و بگه که در واقع خدمتتون عرض کنم که عملت غلطه. همین که نمیاد بگه عملت غلطه، این پس یک خدمتتون عرض کنم که یک پیش مقدمه یک کلامی داره. همین که عمل رو تأیید کرده به نحوی و گفته که شما، حتی اصلا نه که لزومن بیاد لفظ بگه، اصلا همین که هیچ مخالفتی توی تاریخ و توی روایات ما توی نقل فقها وجود نداره که آقا این عمل اینها عمل غلطی است. خود همین عدم مخالفت دلیل بر اینه که پس تأیید کرده، تأیید کرده. روشن شد آقای اخلاقی؟ تمام شد. خب آقای زمانی شما هم سوال داشتید. آقای زمانی خب مثل که نمیشتن. بله چی روشن نشد؟ بله، و سکوت معصوم دیگه، گفتیم سکوت معصوم باعث میشه که این حجت بشه. اخلاقی داره میگه، حتما اخلاقی یه چیز دیگه داره میگه، میگه این سیره متشرعه که به عنوان سکوت معصومه زمانی معتبره که ما بگردیم در روایات و آیات و در واقع ذیل تفاصیلی که وجود داره، ما هیچ قول و کلامی از معصوم پیدا نکنیم. در اون صورت اگر که یک عملی از سوی متشرعین انجام شده و معصوم سکوت کرده بود، اون سیره و عمل متشرعین حجت اعتبار دارد. عرض کردم که این حتما مشروط به این نیستش که شما بگردی و کلامی از شاره پیدا نکنی، بلکه حتی اصلا کلام شاره هم موجود باشه، ممکن اصلا شاره در مورد این زمینه صحبت نکرده باشه. چرا؟ چون اصلا طرف نیومده بیادش سوال بپرسه. ببینید این هم خیلی مهمه، بعضی وقتا تا مسئلهش پیش نیاد، تا در واقع مصلحت حکم اقتضا نکنه، اون شرایط و اجزای جدید توضیح داده نمیشه. اینا مسائل احکام و هر حال شارع وظیفش اینه که اگر یه عمل داره انجام میشه و میبینه که این عمل ممکنه در آینده موجب یک سنت غلطی در میان دینداران بشه، به خاطر اینکه رفتار اشتباهیه، باید بیاد اینو توضیح بده و متوجه کنه که آقا این رفتارتون اشتباهه. همین که چیزی نگفته و سکوت کرده، این سکوت نشانه تأییده. این همینه. پس ما حتما لازم نیستش که بریم بگردیم چیزی که در مکنیم، بعد بگیم سکوت تأیید و سکوت و تأیید شعاره و معصوم اعتبار داره. حالا ما چند تا سوال داریم از آقای سعد در باب این سیره متشرعه، که فرق این سیره متشرعه که ایشون اینجا میفرماید با خدمتتون عرض کنم که تقریر معصوم که در دلیل شرعی غیر لفظی با اون مواجه میشیم چی هستن؟ چطور سیره متشرعه میشه دلیل شرعی لفظی ولی تقریر معصوم میشه دلیل شرعی غیر لفظی؟ اصلا حالا برسیم اونجا هست میکنم این نکته و معید این که این سوال سوال جدی. خب از سالس سیرتو روشن شد اول فرض؟ خب خداش از سالس سیرتو المتشرع و هی از سلوک العام للمتدینین فی اصل المعصومین. سیره متشرع اون رفتار همگانی، سلوک یعنی رفتار، العام یعنی همگانی، رفتار همگانی دینداران در دوران معصومین است. بعد مثال میزنه، من قبیل اتفاقهم مثل اتفاق این متدینین، هماهنگی این متدینین بر چه چیزی؟ بر این که اقامه میکردن نماز ظهر را در روز جمعه بدلاً از نماز جمعه به جای نماز جمعه، یا علا عدم من قبیل اتفاقهم علا اقامت صلات الظهر و علا عدم دفع الخمسه من المیراث، یا اینکه برای ارث و میراثی که به دستشون میرسیده خمس پرداخت نمیکرد. میگه و هاذا سلوک، و هاذا سلوک العام. خب الان میخواد چیکار کنه؟ میخواد این سیره متشرع رو تحلیل کنه. مثل چی؟ مثل اجماع و شهرت. تو اجماع چطور تحلیل کردیم؟ گفت ما این اجماع رو وقتی که تحلیل میکنیم، فتوای یک فقیه به تنهایی دلیل ناقصه، باز فتوای یک فقیه دیگه که اضافه میشه باز میشه دو تا دلیل و اثبات ناقص، سه تا که میشه باز میشه سه تا ناقص، ولی همینطور که بیشتر میشه اضافه میشه میشه 4 5 6 و به حدی میرسه که اتفاق الکل به وجود میاد، دیگه این نمیشه اثبات ناقص، میشه اثبات کامل. میگه تو سیره متشرع هم همینه، و وقتی ما رفتار یه نفر رو بخوایم فقط در نظر بگیریم، خب این برای اینکه بتونیم استناد کنیم به این رفتار یک نفر و فتوا بدیم بر اساس رفتار یک نفر، این اثبات ناقصه. اما وقتی رفتار نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، بعد میبینیم نه خیر، رفتار یک قبیله، رفتار یک طایفه، رفتار یک روستا، رفتار یک شهر، از شهر میره مثلا فرض کنید یک ایالت منطقه‌ای، بعد از منطقه میره سراغ فرض کنید یک حکومت خودمختار یا مثلا حکومت ذیل یک حکومت بزرگتر، بعد میره کشور، بعد منطقه. وقتی افزایش پیدا میکنه، خب افزایش این رفتار انسانی که دیگه تبدیل به رفتار همگانی میشه، قطعا ما رو، و از طرفی هم مخالفتی از طرف معصوم نیومده، قطعا ما رو به این میرسونه که این رفتار رفتار درستی بوده که معصومین سکوت کردن ازش، وگرنه باید با اون مخالفت میکرد. میخواد همین رو تحلیل کنه، همین که الان عرض کردم به عبارت عربی میخواد توضیح بده. و هاذا السلوک العام، این رفتار همگانی رو، اذا حللناها الى مفرداته، زمانی که ما این رو تجزیه کنیم، الى مفرداته یعنی به افرادش و جداگونه بخوایم بررسی کنیم، و لاحظنا، و ملاحظه کنیم، سلوک کل واحد، هر نفر رو به صورت مستقل در جداگونه بخوایم بررسی کنیم، ملاحظه کنیم، نجد، میابیم که ان سلوک الفرد متدین الواحد فی اصل تشریع، رفتار یک فرد دیندار تنها، الواحد به تنهایی یک فرد دیندار در اصل تشریع، یعنی در اصلی که معصوم حضور دارد، یعتبر، این یک شناخته می شود، معتبر است به عنوان یک قرینه اثباتی که ناقص است. خب قرینه اثبات ناقص بر چه چیزی؟ علا صدور بیان شرعی، بر این که یک بیان شرعی صادر شده است که یقر به ذالک از صدور، که این رفتار همگانی رو چیکار میکنه؟ تأیید میکنه. و نحتمل فی نفس الوقت ایضا الخطأ و الغفلت و حتی التسامح، ما احتمال میدیم در همان لحظه که داریم میگیم که احتمال داره که این سلوک تایید بشه، احتمال هم میدیم که یک خطا و غفلت و حتی تسامحی هم صورت گرفته باشه. این احتمال رو میدیم. از سوی کی؟ از سوی فرد متدین. خب برای اینکه این احتمال و خطا و تسامح رو ما منتفی کنیم، نیاز داریم که سلوک افراد دیگر رو هم ضمیمه کنیم. کما اینکه تو اجماع اون کارو کردیم دیگه. تو اجماع چی میگفتیم؟ میگفتیم تو اجماع فتوای یک فقیه محتمل الوجهین است، میتواند مستند صحیح داشته باشد، میتواند اصلا خطا کرده باشه فقیه. ما برای اینکه اون خطا رو منتفی کنیم، میومدیم اجماع فتوای فقهای دیگر رو ضمیمه میکردیم به اون فتوای اول. وقتی فتوا متضافر میشد، به حد توافق الکل میرسید، عملاً اون احتمال خطای چی میشد؟ منتفی میشد. اینجا میخوام همین کارو بکنیم. تو سیره متشرعه رفتار یه نفر احتمال خطا توش وجود داره. اما وقتی رفتار یه نفر تبدیل به رفتار فرض کنید یک جماعتی از دینداران میشه، احتمال خطا خیلی کم و تقریبا به حد انتفاع میرسه. اذا عرفنا ان فردین فی اصل تشریع کانا یسلکان نفس السلوب و یسلیان الظهر فی یوم الجمعه ازدادت قوت الاثبات، زمانی که ما شناختیم که به جای یک فرد، ان فردین، دو فرد مثلا از این به بعد در اصل تشریع کانا یسلکان تیه طریق میکردن نفس السلوب را، همون سلوب بالا را، که مثلا نماز جمعه رو ترک میکردن، نماز ظهر میکردن، و یصلیان از ظهر در روز جمعه، اگر شد دو نفر، ازدادت قوت الاثبات، قوه اثبات این رفتار دینداران زیاد میشود. و هاکذا و هاکذا تکبر قوت الاثبات حتی تصل الى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في أصل التشريع. میگه هاکذا تکبرو، اصخایی میکنم تکبرو خونده، و هاکذا تکبرو همچنین بزرگ میشود قوه اثبات این سیره متشرعین. کی بزرگ میشود؟ تا اینکه حتی تصل برسد به یک درجه و اندازه زیادی که عندما نعرفه، که در آن زمان ما میفهمیم که ان ذلک السلوک، که اون رفتار، کان سلوکن آمن، یه رفتار همگانی است، که این رفتار همگانی رو یتبعه، تبعیت میکنن از اون جمهرت المتدینی، جمهور متدین. جمهور یعنی اکثریت، تقریبا اتفاق، اتفاق همه جمهور متدینین و همه متدینین در اصل تشریع از اون سلوک عام تبعیت میکنن. از یبدو من المؤکد، چون در واقع آشکار میشود از روی تأکید هینا ازم چه چیزی، که ان سلوک ها اولائه، سلوک این همه آدم جمیعا، لم ینشأ عن خطأ، از خطا و غفلت و تسامح نشأت نگرفته است، به وجود نیامده است. چرا؟ لأن الخطا و الغفله، خطا و غفلت و تسامح، قد یقع فیه هذا او ذاک، خطا و غفلت و تسامح ممکنه واقع شود، قد یقع و ممکن است واقع شود، فیه در یک رفتار و سلوکی، هذا در این یه فرد، او ذاک در اون یکی فرد، اما ولیس من المحتمل، احتمال نداره که ان یقع فیه خطا و غفلت واقع شود در یک سلوکی وقتی اصخایی میکنه ان یقع فیه جمهرت المتدینین فی اصل تشریع، اما محتمل نیستش که واقع شود جمهور متدینین فیه در خطا و غفلت، اون هم در اصل تشریع جمعی، وقتی که امام معصوم وجود داشته همه این رفتار انجام میدادن، خب احتمال خطا و احتمال قفلت و تسامح عملا از بین میره. یه این که بخواد دوباره در واقع احتمال خطا وجود داشته باشه منتفی میشه. خب خب میخواید یه استراتی کنید تا 10 و 3 دقیقه است، این ها این نگه دارید، انشالله ساعت بعد در خدمتون هستیم. بسته نباشید، الحمدلله رب العالمین.